اینک ساعت 2:30 همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانی.
هنوز انقلاب پیروز نشده و بخشی از ارتش نگران حمله مردم به پادگان هاست. ارتش از افسران با درجه بالا مثل سرتیپ ها تهی شده و هیچ کس برای اداره این نهاد قدرتمند باقی نمونده. این یک فرصت طلایی است برای آنهایی که دوست دارند ارتش از بین برود. در 23 بهمن 1357 آیت الله خمینی مردی را بر ریاست ستاد ارتش نشانده که سابقه دوبار کودتا علیه محمد رضا پهلوی را دارد. او در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد رئیس رکن دوم ارتش و صاحب بالاترین مقام اطلاعاتی کشور بوده. او از ارتش اخراج شده و به میان انقلابیون آمده و علیه محمد رضا انقلاب کرده. قرنی به آیت الله میلانی نزدیک شده و از حالت یک نظامی ملیگرا به یک انقلابی مذهبی تبدیل شده است. امام به پیشنهاد علمایی چون آیت الله میلانی او را به ریاست ستاد ارتش منصوب کرده. ارتشی که به زودی باید برای حفظ انقلاب و تمامیت ایران تصمیمی بزرگ بگیرد. با نشستن قرنی بر صندلی ریاست ارتش، بازیگران کردستان آرام آرام به سرنوشت خود سلام می کنند. وضعیت کردستان شدیداً ملتهب است. دولت موقت از چمران می خواهد پادرمیانی کند. مصطفی چمران معاون مهدی بازرگان است. چمران پیام بازرگان را به ارومیه می برد و از ظهیر نژاد می خواهد اجازه دهد جو کمی آرام شود تا دولت با دموکرات و کموله مذاکرات را از سر بگیرند. اما این کوتاه آمدن باعث شده تا گروهک کموله سنندج را به شدت متشنج کند. وزارت دفاع دولت موقت به دست احمد مدنی است. مدنی خدمت سربازی را به 1 سال کاهش می دهد. بعد اعلام می کند هر کسی فارغ از تخصص نظامیش می تواند نزدیک به محل زندگیش خدمت کند. این کار احمد مدنی رسماً ارتش را از هم می پاشد.
این 1 سال خدمت سربازی وقتی شد، یعنی اینکه 60% از سربازهای موجود در نیروی زمینی و در ارتش رفتن بیرون، 40%شون باقی موندن در اینجا.
این آغاز اختلاف دولت بازرگان است با سرلشکر قرنی. قرنی بوی آشوب را حس می کند. باید سریعتر برای ارتش فرماندهانی پیدا کرد. لشکر سنندج اولویت اصلی است.
قرنی هم که ریستاد ارتش رو شروع کرد، سازماندهی ارتش رو از طریق ستاد ارتش پایگذاری کردن و برقرار کردن در ارتش.
دیدم چه 5 تا تلفن 4 تا تلفن زنگ میزنه. تیمسار قرنی، حالا ما تیمسار قرنی یه دور اونجا دیدیم، یه ثانیه بله بله نخیر میذاشت، اما یه چی رو نگر داشت گذاشت. گفت آقای همه تاکر شدن. گفت تا 2 ساعت اگر برای پادگان سنندج فرمانده تعیین نکنید، سنندج و شهر سنندج و پادگان سنندج به هوا میره. حالا مرد میدان میخواست این صحنه. کتیبه قبلا شیراز بوده، اومده و دوره دانشکده فرمانده ستاد شو گذرونده بود، سهمیه سنندج شده بود.
دانشکده فرمانده ستاد رو تمام کردم، تقریبا به صورت یه حالت تبیدی ما رو فرستادن سنندج.
نوشت سرکار سرگرد مهدی چدیبی، شما از این لحظه فرمانده لشکر سنندج هستید، با این شماره تماس حاصل کنید. رئیس ستاد ارتش ملی ایران سرلشکر قرنی.
در سنندج مفتیزاده یک کمیته مسلح درست کرده، کمیته اهل سنت. نماینده امام در سنندج هم یک کمیته دارد، حجت الاسلام صفدری. این دو هم به زودی درگیر یک بازی پیچیده امنیتی خواهند شد. دولت موقت ترجیح می‌دهد مسائل کردستان را با گفتگو حل کند. قرنی اما خیلی خوشبین نیست. چمران هم که تجربه جنگ‌های چریکی لبنان را دارد، مخفیانه به کردستان سفر کرده و باز می‌گردد. چمران از آنچه دیده در شوک فرو رفته. او معتقد است آغاز مذاکره با قاسملو و عزالدین حسینی به معنای فرصت سوزی برای مهار بحران کردستان است. قرنی به شدت معتقد است دست امریکا پشت ماجرای کردستان است. بازرگان اما زیر بار نمی رود. شعارهای گروه‌های مسلح در کردستان به شدت علیه امریکا است. قاعدتاً امریکا نباید از جریاناتی حمایت کند که علیه شعار می‌دهند. قرنی اما معتقد است این صورت ماجراست. جدایی طلبی آغاز تبدیل ایران به یک ایرانستان خواهد بود. بازرگان اما شورای انقلاب را راضی می کند تا با گروه های مسلح وارد مذاکرات شود. معاون قرنی تیمسار شادمهر است. ارتش این شیوه مذاکره را در این شرایط صحیح نمی داند.
اعمال اونها در مقابل واحدهای ارتش نشان دهنده نیت اصلیشون و نحوه فکرشونه. ما مذاکره با اونها نداریم، مخصوصا که جنبه غیر قانونی دارن. اینها افراد مسلح غیر مجاز هستند. اینها کسانی هستند که نسبت به برادران سربازشون که هیچ غرضی ندارن جز ماموریت دفاع از مملکت، در هر کجایی که فرصت کردند موجبات غافلگیری و مزاحمت و کشتن سربازهای وطنشون رو فراهم کردند و این نمیتونه حکایت از این بکنه که اینها افراد صالحی هستند و واقعا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.
قرنی تحلیل خاصی دارد. او مذاکره را وقتی منطقی میداند که پشت مذاکره کنندگان به یک قدرت بزرگ نظامی و مردمی گرم باشد. در این روزها تنها نیروی مقتدر نظامی ارتش است و باید محترم شمرده شود.
شهید قرنی معتقد بود که بر مبنای تجربه‌ای که من دارم الان وقت مذاکره نیست. اگرم مذاکره میخوایم بکنیم باید تأمین امنیت برقرار باشه، اینا بپذیرن نظام رو، باید بیان بشینن صحبت بکنن ببینیم خواسته‌هاشون چیه. به اون شکلشون معتقد نبود به مذاکره.
اولین دور مذاکرات کردستان شکل می‌گیرد. مهاباد، 30 بهمن 1357. داریوش فروهر در مذاکرات قول می‌دهد که خواسته های این گروه‌ها را در دولت تصویب کند. قول فروهر دومین ضربه مهلک به رابطه سرلشکر قرنی و مهدی بازرگان است. فروهر پذیرفته نیروهای ارتشی غیر کرد از تمام دیواره غربی کشور خارج شوند. مسئولین سیاسی منطقه را نه دولت که رهبران گروه‌های مسلح تعیین کند. کمیته یا حق تردد در کردستان را نداشته باشند. قرنی این توافق را به معنی تجزیه کامل دیوار غربی ایران می داند. به خصوص که در همان مذاکرات اتفاقات عجیبی می افتد.
شایع می کنند که 7 روز از انقلاب گذشت. شایع می کنند که در فرمانداری حسن نیت و شورای انقلاب و فرمانده به توافق رسیدند و مردم حالا می خواهند با دست گل و شیرینی یان با پادگان اعلام آشتی رو هم بستگی کنن. زد انقلاب هم بلا فاصله از روز 23-24 بهمن ماه رفت پادگان مهاباد رو محاصره کرد، ولی وارد پادگان نشدن. سربازایی که رو پشت با ما بودن 3-4 روز حالا نخوابیدن شب و روز و حزب دموکرات هم حمله های پراکنده دارد میکنه که بیاد تو پادگان، ولی نمیتونه. سربازان خسته و کوفته در داخل پادگان شایع میشه که مشکل حل شده. به سربازان میگن بیان از سردون رو تحریر دادیم، بیان دم پادگان استقبال کنین از مردم.
در حالی که فروهر وزیر کار و هاشم سباقیان وزیر کشور بازرگان مشغول مذاکره اند، گروه کموله فرمانده تیپ مهاباد را ترور میکنند.
حالا فرمانده هم در داخل پادگان نیست، در مسیرش به پادگان توی شورای انقلاب هم شرکت نمی کنه تیچکا. میگه دارم اونجا، من تحت فشار قرار میگیرم. من این هیئت حسن نیت و این آشتی ملی اصلا قبول ندارم. من میشناسم این منطقه رو، من با اینا کار کردم. خب ایشون وقتی میاد بیاد وارد پرده ماشیر با تیراندازی امربرش، یعنی سرباز مورد اعتماد دفترش که از گروه ارکا بوده، ترور میشه.
تا اینکه مهاباد روز اول اسفند تقریبا فکر میکنن که ضد انقلاب ریختن داخل پادگان، پادگان به طور کلی ماسهار ماجرای این خود یک داستان کاملی است. در اینجا من وارد اون جزئیات نمیشم. در اینجا که پادگان مهاباد خلوصالا کرد، آنچه که بود بردن.
تیمسار قرنی در رنجنامه‌ای که خدمت امام میده میگه جای تعجب است که در کنار جلسات حسن نیت فرمانده پادگان ترور شد و نامردانه اینا به پادگان ریختن با نیرنگ و فرمان.
اسلحه هایی که از این سقوط به دست آمده به تمام گروه های جدایی طلب در همه ایران ارسال می شود. این آغاز یک شورش بزرگ برای استقلال ایران خواهد بود. در آن سو مهاباد در وضعیت بدی است. پادگان مهاباد زیر نظر لشکر ارومیه است، لشکری که فرمانده ندارد. برای ارومیه باید فکری کرد.
ساعت 11:12 تیمسار اومد بره، یکی از آقایون گفتش که تیمسار اگر 20 دقیقه دیگه صبر کنی فرمانده لشکر ارومیه به شما معرفی شد. تیمسار پالتو شد در آورد رفت نشست، زینشد اومد بالا. همینقدر که میگم بیشتر صحبت نشد. گفت زهیر نژاد هواپیما روشنه، برو ارومیه فرمانده لشکر. زهیر نژاد در حال احترام خبردار گفت که تیمسار اگر اجازه فرمان فردا صبح برم. گفت چرا فردا صبح؟ گفت دخترم در خانه تنهاست. گفت الان من رانندم با خانمم میرم دخترت رو میارم خانه، ما مهمانه تو برو. گفت اطاعت میشه. همجا با ماشین آماده رفت فرودگاه سوار شد رفت.
فقط 7 روز از انقلاب گذشته. تنها نیرویی که ممکن است بتواند این انقلاب را حفظ کند ارتش است. نیرویی که ادعی سخت به دنبال انحلال آنند. قرنی که شناخت خوبی از امریکایی ها در ماجرای کودتایش پیدا کرده پشت همه وقایع کردستان دست آنها را پنهان می‌بیند. بنابراین در مقابل همه اتهامات ارتش را محکم سپر برای انقلاب می‌کند تا تمامیت ارضی این انقلاب از بین نرود.
برای مسلح بپرچم پیش هی.
8 روز بعد از سقوط مهاباد در تهران و با دستور امام اولین ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می شود. سپاه که موافق تخلیه شهرهای کردستان از نیروهای نظامی نیست، نماینده های خود را به سوی استانها می فرستد تا سپاه های استانی را شکل دهند. خبر به گروهک دموکرات هم می رسد. گروهی به نام کمیته امام در ارتش به رهبری سرهنگ فروزان در حال مشاوره دادن به قرنی هستند. فرار توکلی از طرز اعزام به کردستان باعث می شود تا اعتماد قرنی به شریف النسب و فروزان بیشتر شود. قرنی به آنها اجازه می دهد برای نیروی زمینی هم دنبال فرمانده بگردند. به هر کس پیشنهاد می دهند از این مسئولیت فرار می کند. همه به جز یکی، تیمسار ولی الله فلاحی.
تا گفتیم که فلاحی همه تایید کردن گفتن عالیه. فرزان گفت که تیمسار ما شما را برای این کار خواستیم، 5 نفر تالا فرستادیم، گفتن کار ما نیست، شما برین. یه سر بزن. گفت نه سر نمیخوام، همین الان حکم من بنویسین برم. حالا خسته کوفته ببینید چه حرفی زد. خب من از روزی که وارد ارتش شدم با اون پیمان بستم که این 5-6 لیتر خونی که دارم در راه وطنم صرف کنم.
مرد میخواست اون روز بیاد مسئولیت فرماندهی نیرو زمینی رو بر عهده بگیره، قبول بکنه در اینجا و شروع کنه با اون اوضاع احوال نیرو زمینی رو سرسامان دادن.
در این وضعیت باید به اوضاع کردستان هم رسیدگی کند. وضعیت وقتی بدتر میشود که گروه های جدایی طلب به بازرگان و فروهر یک شرط جدید برای مذاکرات اعلام می کند. بر کناری کتیبه از سمت فرماندهی لشکر و نصب ماشالله سفری. سفری شخصیتی نیست که شناختی از وضعیت منطقه داشته باشد. قرنی به بازرگان هشدار می دهد تا این فرمانده جدید بخواهد منطقه را درک کند پادگان سقوط خواهد کرد. بازرگان این را هم توهم ارتشی ها می داند. وقتی مذاکره در حال انجام است چرا باید به پادگان سنندج حمله کند؟ قرنی به سقوط مهاباد استناد می کند اما بازرگان آن را یک اتفاق می داند.
بعد از پادگان مهاباد حرکتشون اقدام حرکت کردن به سمت پادگان سنندج که بیان به همین ترتیب پادگان سنندج را خل صلاح کنند و به همین ترتیب بیان مسئله کردستان رو دامن بزنند. در نتیجه
ریاست تلویزیون در دولت موقت سهم صادق قطبزاده است.
از تلویزیون بر شده به پادگان دستور میدم که مقاومت نکنند و پادگان تسلیم کنند. یه همچنین پیام.
پادگان مهاباد سقوط کرده و شهر به دست مسلحین است. در سنندج کمیته انقلاب و ستاد لشکر هم سقوط کرده. بلافاصله عزالدین حسینی دستور حمله به سنندج را صادر می کند. چریک های فدایی خلق به بازرگان نامه زدند. آنها قرنی و ارتش را عامل اصلی کشتار می دانند. اما در این لحظات آشوب قرنی از نامه ها مطلع نیست.
دشمنان انقلاب ایران گفتن قرنی در کردستان کشتار کرده، در حال که قرنی حاضر نبود که کشته شدن یک کبوتر هم ببیند.
سالها بعد صدیق کمانگر از بنیانگذاران کموله در یک مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب اینطور میگوید: واقعیت این است که ما از همان روزهای اول نقشه هایی برای خلع سلاح پادگان ارتش و ژاندارمری داشتیم. فرمانده لشکر که تسلیم ما شده بود فرمان تسلیم پادگان را صادر کرد، اما سرلشکر قرنی که فرمانده کل ارتش بود او را خلع و یک سرگرد حزب اللهی را به جای او انتصاب کرده بود. قرنی نمیتواند اجازه بدهد علاوه بر رادیو تلویزیون، شهربانی و ژاندارمری، حالا پادگان ارتش هم به دست جدایی طلب ها بیفتد. او یک مهلت چند ساعته برای آزادی فرمانده لشکرش به جدایی طلب ها میدهد. آنها گوش نمیدهند. قرنی دستور میدهد جنگنده های ارتش بالای سنندج پرواز کنند و دیوار صوتی را بشکنند. هواپیماها به تهران نرسیده، بازرگان تحت تأثیر تماس‌های مفتی‌زاده و چریک‌های فدایی به جان قرنی می‌افتند. این صحنه را حجت الاسلام صفائی به چشم دیده.
رفته بودم اتاق ایشون که صحبت بکنیم راجع به مسائل مختلفی که وجود داشت. در این بین تلفن زنگ زد. ظاهراً تلفن سیاسی بود. ایشون دید اون تلفن داره زنگ می‌زنه، بلند شد گوش رو برداشت. من صدای اون طرف رو نمیشنیدم، اما ایشون که جواب میداد دیدم این بنده خدا صورتش سرخ شده، به قول بچه ها مثل لبو، و رگهای گردنش هم متورم، و هی قسم میخورد، میگفت که آقای مهندس به خدا قسم ما کردستان بمباران نکردیم، من دستور دادم به نیروی هوایی که دیواره صوتی رو بشکنن روی شهرها، شهرهای غرب کشور، غرب کشور، و هدفم اینه که به مخالفین و به ضد انقلاب ثابت کنم که ارتش زنده است.
روز 28 اسفند بود، ما خودمون گفتیم دیگه خب ما هم بریم مرخصی دیگه. تقریبا در پیکرار قفل می‌کردیم و یک وضعیت به وجود می‌آوردیم، نگهبانی تعیین می‌کردیم، مسئولی تعیین می‌کردیم در این مدت ایام ای در اینجا، گفتن که فرمانده لشکر فرمانده گردان را خواسته.
فلاحی سراغ نیروهای داوطلب می آید. دو گردان از نیروهایی که سابقا گارد شاهنشاهی نام داشتند داوطلب اعزام به سنندج می شود. فرمانده آنها حسین حسنی سعدی است.
فلاحی تون صدای واقعا خاصی داشت در اینجا، خدا رحمتش کند. در اینجا گفت آقایون الان وضعیت به این ترتیب که پادگان مهاباد خلع سلاح کردند، همه رفتن مرخصی، کسی وجود نداره. الان از ضد انقلاب حرکت کرده به طرف پادگان سنندج. اگر پادگان سنندج هم اشغال کنند، سنندج رفته شاید انقلاب تحت تاثیر قرار بگیره در این زمینه. من جای دسترسی نداشتم، به هر جا آمدم فقط اینجا به شما متوسل شدم در اینجا که اگر هر همتی دارید شما بکنید، حرکت کنید، برید برای پادگان سنندج. 29 رفتیم پادگان کرمانشاه، پادگان هوانیروز کرمانشاه.
گروهان های داوطلب سریع عازم سنندج می شوند.
اطراف پادگان سنندج یک سری ارتفاعات هست مشرف به پادگان در اینجا. به طور کلی ضد انقلاب روی این ارتفاعات بود، اونا داشتن از اونجا اسلحه هایی که از پادگان مهاباد برداشته بودن، تیربار و نمیدونم تفنگ و سایر اسلحه های دیگه به داخل پادگان تیراندازی می کردن در اینجا. یعنی محیط پادگان در اختیار ضد انقلاب بود در اینجا. هلیکوپتر کبرا بالا شروع کردن امنیت برقرار کردن، تامین برقرار کردن. شنوک ها می نشستن، به محض اینکه شنوک می شد زمین ما پیاده می شدیم، بعد شنوک فورا بلند می شد پرواز می کرد می رفت، و ما تو همون جوب های من درست خاطر می تمام جوبهای داخل پادگان ما وضعیت می گرفتیم که تیراندازیش میکردن تیر بهمون اصابت نکنه. بعد یواش یواش جمع کردیم و آمدیم در یک جا گردانمون مستقر کردیم و تقسیم کردیم محیط پادگان رو، ما سه گردان محیط پادگان رو بین خودمون تقسیم کردیم، هر کدوم امنیت یک قسمت برقرار کردیم.
جدایی طلب ها از اشغال پادگان سنندج و سقوط انقلاب اسلامی ناامید شدند. جدایی طلب ها وارد فاز بازی روانی می شوند. طالقانی به پادگان لشکر سنندج می رود.
بله آقای طالقانی هم اینو برگشته بود آورده بود که خمپاره رو کی زده. تو هم اومد تو گردان ما. اومد اونجا گفت این خمپاره شما زدید؟ گفتم بله. خمپاره شما زدید؟ گفتم بله. گفتم خب اجزه می دید ما یکی دیگه هم بزنیم. خب بزنیم ما زدیم رفتیم بالا روشن شد. بعد بهش گفتم که آجا با این کنفاره ملحبه.
حرفهای جوادیان طالقانی را قانع نمی کند. او تلفن لشکر را برداشته و قرنی را به شدت مؤاخذه می کند. شریف النسب این صحنه را به چشم دیده.
من تو اتاق قرنی بودم، دیدم قرنی با عصبانیت می گفت که سید به جد قسم اینجور نیست، اینا مشعله.
مدت ها بعد وقتی ماجرای جدایی طلبی گروهک ها برملا می شود، آیت الله طالقانی در نماز جمعه تهران مواضع خود را اصلاح می کند. اما فشارها بر قرنی کم نمی شود. این فشارها قرنی را وامی دارد تا استعفا دهد. این استعفا را نه به بازرگان که به امام تقدیم می کند. در بخشی از این استعفا آمده دولت بدون مشورت با ارتش و آگاه ترین مرجع ارزیابی کردستان نمایندگانی را به آن صفحات می‌فرستد که با ورود آنها و اولین سخن پراکنی که می‌کنند مردم را به پادگان مهاباد ریخته و غارت می‌کنند و در جلوی همین هیئت فرمانده پادگان را گلوله باران می‌کنند. وقتی ارتش تنها باشد دلیلی ندارد چریک‌های فدایی خلق گنبد را به آتش نکشند. در این شرایط کشور امام با استعفای قرنی مخالفت می‌کند. امام نسبت به قاسملو و حسینی خوشبین نیست.
اشخاصی که روابطشون با قاسم لوست و با حزب دموکرات است و با کموله است و با چه، خب این اشخاص برای شما هم چه بکنن؟
قرنی از فلاحی میخواهد گروهی را به سوی گنبد بفرستد. قرعه به لشکر 77 خراسان میافتد. دو گردان داوطلب به سوی گنبد راهی میشود. ارتش میرود تا به بحران جدایی طلبی خاتمه دهد.
بچه های مسلمان و معتقد کمیته از کمیته های اطراف رفتن اونجا، شهید به طور نسبی زیاد دادن و نمیتونستن حریف بشن. ارتش یک گردان گاردش حرکت کرد رفت اونجا، شاید در ظرف نصف روز به ساعت کمونیست ها رو جمع کرد.
فلاحی به تهران که باز میگردد با خبر شوکه کننده ای روبرو می شود. دو روز است سرلشکر قرنی عزل شده. سرلشکر محمد هادی شادمهر که در دوران ریاست قرنی قائم مقامی او را بر عهده داشت درباره چگونگی برکناری شهید قرنی اینطور می گوید: قرنی یک روز به من گفت استعفای من را بنویس. من که موقعیت او را درک می کردم برایش نوشتم. استعفای خود را به قم نزد امام برد. امام استعفای او را گرفت و گفت خیر، شما بفرمایید سر کارتان. چند روز بعد بازرگان ایشان را به دفتر خود دعوت کرد و گفت میخواهم شما را به عنوان سفیر به اسپانیا بفرستم. سرلشکر قرنی در پاسخ گفته بود اتفاقا زمان شاه هم همین مسئولیت و همین کشور را برای من در نظر گرفته بودند که من نپذیرفتم. باز هم نمیپذیرم. بازرگان گفته بود اگر بگویم استعفایت را قبول کرده ام چه فرمایش داریم؟ گفته بود من که به شما استعفا ندادم. عزل قرنی توسط بازرگان باعث شد تا دوباره زمزمه انحلال ارتش توسط گروه‌های وابسته به غرب مطرح شود. اما در حالی که این سناریو می‌رود تا به روزهای اوج خودش برسد، ناگهان بیانیه‌ای از رادیو منتشر می‌شود. نویسنده بیانیه امام خمینی است. مخاطب این بیانیه نه سیاست مداران دولت موقت که مستقیماً مردم و ارتش است. امام دستور داده تا ارتش با ساز و برگ کامل به خیابان بیاید و رژه برود. مردم هم با آغوش باز به استقبال برادران ارتشی خود بروند. در قم وضعیت عجیبی حاکم است. مردم آنقدر فشرده ایستاده اند که صفوف نیروهای ارتش ستایی و دوتایی است، اما باز هم برای رژه شانه به شانه فشرده شده اند. امام بر بام خانه محل اقامت خود می رود تا شخصا رژه ارتش را به تماشا بنشیند.
آقایان توجه دارند که انتقال پیدا کردند از ارتش طاغوتی به ارتش الهی.
امام نه فقط سلامت ایران در این روزهای ملتهب که آینده و تثبیت انقلاب را در گرو استحکام و اقتدار ارتش می‌بیند. امام 29 فروردین را روز ارتش نام می‌گذارد تا کشور در اتفاقات بعدی بتواند با اتکا به همین ارتش سلامت و امنیت خود را تضمین کند. ارتش با حفظ کردستان و جلوگیری از سرایت تجزیه طلبی به سراسر ایران، تمامیت ایران را برای انقلاب اسلامی حفظ می کند. تا آرام آرام سپاه هم جان بگیرد و به مدافعی قدرتمند برای انقلاب و ایران تبدیل شود. ارتش روز به روز منسجم تر می شود تا آرزوی محمد ولی قرنی محقق شود. سرلشکری که یک بار توسط شاه و بار دوم توسط بازرگان عزل شده، حالا خیالش از حفظ کردستان و باقی ماندن ارتش راحت است. اما زیر پوست این شادمانی اتفاقاتی در شرف وقوع است، اتفاقاتی که در این بلبشوی دو ماه نخست انقلاب کسی حواسش به آن نیست.
من همسر تو اتاق بودم، از در اتاق رفتم بیرون برم دم آشپزخونه، به اندازه دو دقیقه نکشید من دیدم صدای پشت سر هم تیربار میاد. وقتی دیدم آدمون صدا میکنه، پرستار پسرم، بیا اینجا خانم بیا، من رفتم دیدم یه کارگری داشتیم تو خونه، اون توی کنار باغچه افتادی، گفتم این سکته کردی، گفت نه بیا اینجا. رفتم دیدم تیمسار افتاده زمین و سه گلوله بهش خورده. البته بلا فاصله چون دیدم هنوز چیز نشده، با وانت تلفن خونه دم در بود، ایشون رسوندم به بیمارستان مهر و دیگه نیم ساعت بعدش فوت کرد. متاسفم.
شاید ایشون تنها کسی بود که همیشه صحبت که می کردیم آرزو داشت که در راه اسلام و خدمت به این مملکت شهید بشه، و من فکر میکنم این آمرزیده بود که به خواست خودش رسید در زمانی که دلش میخواست که انقلاب پیروز شده باشه اگرچه او نباشه.
این از این قرنی و فلاحی و ظهیر نشاط آسمانی بودن، خداوند اینا رو خلق کرده بود برای حفظ و حراست این انقلاب که ما امروز متاسفانه قدرش را نمیدونیم.
تابوت محمد ولی قرنی، اولین رئیس ستاد ارتش، روی دوش ارتش جمهوری اسلامی است. تابوت عهدی برای حفظ تمامیت ایران اسلامی. از این روز بازیگران کردستان، فلاحی، ظهیر نژاد، حسنی سعدی، شریف النسب، کتیبه، صادقی گویا و همه نیروهای ارتش می روند تا ریشه تجزیه طلبی را برای همیشه در خاک ایران بخشکانند.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و